بسم الله الرحمن الرحیم. حاجا ما شروع کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه جلسه دوم رو شروع کنم یه عذرخواهی کنم از دوستانی که این طرف قرار گرفتن. من میچرخم صدا میره، بخاطر همین ناچارم که اینوری صحبت کنم که صدامو در واقع دوستان داشته باشم. خب ما تو جلسه اول سعی کردیم یه روایتی داشته باشیم از سوژه، تاریخ سوژه، تاریخ علوم اجتماعی، دولت و توسعه، یه روایتی داشته باشیم که این علل قاعده بعد توی بحث بعدیمون وسطای بحث گفته میشد. اما چون بحثی که حالا راجع به کلگرایی قرار شد بحث کنیم و ارائه کنیم مستقیم واردش میشدیم، شاید خوب جا نمی افتاد، ما یه بحث رو از دلش کشیده بودیم بیرون و عنوان مقدمه خدمتون عرض کرده. خب راجع به کلگرایی در علوم اجتماعی میخوایم صحبت کنیم. بحثای جلسه اول تو ذهنتون باشه، بذارتش کنار کلا، یعنی فکر کنید فعلا خیلی اصلا ربطی نداره به بحثی که الان من میخوام ارائه کنم، فقط ذهنتون در واقع الان مقدار آماده تره. خیلی در واقع الان من ربط منطقی بینشون نمیخوام برقرار کنم و بگم خب بر اساس اون نتیجه گیری در واقع بخوام انجام بدم. نکنید ما با یه سری علوم به اسم علوم اجتماعی مواجه هستیم: اقتصاد، جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق. با یه سری رشته‌های متنوع و متکثری مواجه هستیم. بعضن رشته‌های جدید هم شکل می‌گیرن که حاصل در واقع ترکیب این هاست. سوالی که وجود داره اینه که ما با این علوم اجتماعی چگونه مواجه میشیم، چگونه در واقع اینا رو فهم میکنیم، چگونه در واقع رابطه با اینا برقرار میکنیم. یعنی چی این سوال؟ نکنید شما وقتی که میخواد انتخاب رشته کنید تو دانشگاه، حالا شما سال دوم فکر کنم سوم هستید دیگر اگر اشتباه نکنم، وقتی میخواستید انتخاب رشته کنید چه فهمی داشتید از حقوق وقتی که حقوق انتخاب کردید؟ چه فهمی داشتید از جامعه شناسی؟ چه فهمی داشتید از اقتصاد، از علوم سیاسی و بقیه رشته‌هایی که الان در واقع اینجا در واقع دانشگاهش هستن؟ احتمالاً حالا فارغ از اینکه حالا مثلا به لحاظ اینکه نخبه‌ها کدوم رشته میرن و تبعیت کنید از جماعت، خیلیتون محل سوال بوده و هست که آیا این رشته‌ای که الان من دارم میخونم رشته‌ای به درد بخوری هست؟ چی داره میگید؟ این رشته من قرار به کجا برسم؟ هنوزم دروس تخصصی رو طی نکردید خیلیاتون و هنوزم دروس تخصصی رو هم که طی نکرده باشه تو مقطع ارشد در واقع تو مقطع لیسانس هم کارشناسی هم خیلی چیزی دستگیرتون نمیشه که این رشته میخواد با شما چی کار کنه و شما در واقع چطوری اینو انتخابش کردید. اینکه یه رشته رو انتخاب کنید ممکنه حتی یه فهم حداقلی هم داشته باشه. حالا این وقتی که شما روانشناسی رو انتخاب میکنید رفته باشید پیش یک روانشناس یا پیش کسی که دکترای روانشناسی داره ازش مشورت هم گرفته باشید که این رشته به چه دردی میخوره. اما شما تحلیلی ندارید راجع به این که علوم اجتماعی دارن چی کار میکنن و بر اساس اون انتخاب کنید. برعکس اون چیزی که تو پزشکی اتفاق میفته. تو پزشکی این شما علاقه‌ای چون در درگیر بودی توی روزمره‌تون با پزشکی، وقتی میرید پزشکی میخونید تو دوره عمومی 7 ساله میفهمید کلاً چه خبره، مثلا مغز و اعصاب چی کار میکنه، دندون پزشک چی کار میکنه، دندون پزشک بگم جدا میشه دوتر از اینا، نمیدونم سیستم گوارش چی کار میکنه، ارتوپد چی کار میکنه. تو دوره عمومی همینا رو یاد میگیره، یه تحلیلی داره از یک در واقع آنالیزی داره از بدن ارائه میشه، آناتومی ارائه میشه، تحلیل از آناتومی بدن پیدا میکنید و بر اساس اون حالا بر اساس دغدغتون، منافعتون و هر چیز دیگه انتخاب میکنید. یعنی میدونید که فلان گرایش پزشکی چه کار میکنه با بدن، اینو متوجه میشید و چه نسبتی داره با بقیه گرایش ها. اما توی علوم اجتماعی شما اصلا اینو نمیدونید. نمیدونید اقتصاد چه کار میکنه. بله میدونید که اقتصاد راجع به اقتصاد کار میکنه، اما دقیقاً نمیدونید که اقتصاد چه کار داره میکنه با جامعتون. چون نمیفهمید، نمیدونید که مدیریت داره چه کار میکنه. نمیشناسید، یعنی تحلیل ندارید از رشته های مختلف علوم اجتماعی. خب ما یه مواجهه پس یه مواجهه ناقصی و مبهمی پیدا داریم میکنیم با علوم اجتماعی و لازم داریم به مسابقه کسایی که تو حوزه علوم اجتماعی دارن کار میکنن راجع به این فکر کنیم که علوم اجتماعی که داره به جامعه فکر میکنه، داره مسائل اجتماعی رو احسان میکنه و حل میکنه، خودش داره چجوری کار میکنه. یکی از پیشفرض‌های جدی علوم اجتماعی تفکیک بین اموری هستن که ما هیچ وقت راجبشون حرف نزدیم. یعنی مثلا میگیم که این حوزه حوزه اقتصادیه، میگیم امر اقتصادی. امر اقتصادی یعنی موضوعاتی که شامل این ویژگی‌ها هستن. بعد یه حوزه ای از موضوعات و مسائل به عنوان حوزه اقتصادیش شناسایی میکنیم. میگیم علوم سیاسی به امر سیاسی میپردازه. امر سیاسی یعنی اینکه یه سری موضوعات و یه سری مسائل یه ویژگی مشترکی دارن که تحت عنوان امر سیاسی ما شناساییش میکنیم. جامعه شناسی تو حوزه امر اجتماعی، در واقع حوزه های تربیتی و حقوقی و مدیریتی و بقیه رشته ها. ما راجع به اموری در واقع صحبت میکنیم تو رشته ها که تفکیکشون رو نمیدونیم کجا اتفاق افتاده و تحلیل کلامی نداریم ازشون. درسته؟ یعنی شما اگه تو پزشکی راجع به این صحبت می‌کنین آناتومی بدن چیست و این سیستم‌هایی که تو بدن هست چجوری با هم ارتباط داره، به خاطر همین هم هست که توی بیمارستان‌های مثلا بزرگ اول وقتی شما مثلا یه درد چیز دارید میگن برو پیش پزشک عمومی، اون ارجاع میده. یعنی اصلا پزشک شما اجازه ندارید که مستقیم برید سراغ پزشک متخصص. چرا؟ چون که نمی‌دونید که این دردی که دارید مال کدوم تخصصه. شما حدستون اینه که سیستم گوارش دارن، اما این حدس شما که ممکن درست تشخیص نداده باشید. اول میگه چه نظر داشته باشید چه نداشته باشید برای پزشک عمومی ببیند، اونه که تشخیص میده، داخلی ببیند، اونه که تشخیص میده که پیش کدوم متخصص باید برید. خب ما کجا میشینیم نشستیم بگیم جامعه تقسیم میشود بر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اداری، آموزش؟ کجا این صحبت کردیم؟ کدوم دانشه که راجع به این صحبت میکنه؟ بچه دانه چه رشته ای؟ جامعه شناسی هم نیست دیگه، تقریبا هیچ رشته ای نیست. و یک کمی عجیب نیست؟ یکم نه، خیلی عجیبه. حالا ممکنه که شما به من بگید که خب یعنی هیچ که توی دانشگاه عقلش نمیرسته این کار رو انجام بده و این چنین طرحی داشته باشن. نکنه یه دانشگاهی مثل سیانس پو تو دوره لیسانسش اصلا هیچ رشته ای نداره، هیچ گرایشی نداره، تخصصی نداره، همش علوم اجتماعی. این طرف متخصص علوم اجتماعی میشه. خب تو اونجاست که تصمیم میگیره که بعد تو دوره ارشد گرایشی رو شرکت کنه. تو دوره کارشناسی که علوم اجتماعی میخونه اونجا یه هدف دارن، اونم چیه؟ میگه که societal understanding، فهم جامعوی. حالا فهم اجتماعی بعد بگم، چون اجتماعی ممکنه که تخصیص پیدا کنه به حوزه کنار اقتصادی و سیاسی و اداری آموزشی، من نمیگم اجتماعی، سوسایتال، سوشیال نه، سوسایتال، جامعوی بعضی ترجمه میکنن. فهم کلگرا، میگه من فهم کلگرا باید پیدا کنم نسبت به گلوبال چینج، تغییر جهانی. اون بحث جهان رو که گفتم جلسه پیش که جهان داره شکل میگیره، میگه من تو مقیاس جهان و واحد تحلیل دیگه جهانه، نه دولته نه فرده، مقیاس تحلیل جهانه و تغییر جهانی، مسئله جهانی هستن، دولت ها هستن، سازمان ها هستن، افراد هستن، اینا همه زیل اون مقیاس عظیم باید تفسیر و در واقع تحلیل بشن. پس سیانس پو مانوانه یک از مستاقایی که شاید کمی عقل به خرج داده میگه که من تو دوره لیسانس هم فقط علوم اجتماعی میگم. چرا؟ چون باید طرف به سوسایتال آندرستندینگ برسه و اگه رسید اون وقت بره اقتصاد بخونه، بعد بره آموزش بخونه، بعد بره یه چیز دیگه بخونه. این اول کلا رو در بهش منتقل می‌کنه. خب پس ما یه فقدان تحلیل عمومی داریم از جامعمون و جامعه که بعد از این فارغ از این که اصلا علوم اجتماعی کی شکل گرفته، کجا شکل گرفته، چگونه شکل گرفته، چه نسبتی با دولت داره، تاریخ داره، نه همه رو بذاریم کنار، فکر کنیم علم اجتماعی از آن مدرن‌تر هم بذاریم کنار، ما یه علمی داریم راجع به جامعه، راجع به جامعه داره فکر میکنه. این علمه اومده پیشفرضایی داره. پیشفرضش چیه؟ که من امر اقتصادی رو میپردازم. سوال اینه امر اقتصادی چیست؟ امر سیاسی چیست؟ و کجا راجبش ما در واقع تحلیل کردیم، تفسیر کردیم. کجا راجع به تقسیم بندی امور گفتیم که جامعه تقسیم بر این امور میشود؟ حالا این رشته هم به این صورت بپردم. متوجه هستید که نتیجه چی میشه دیگه؟ یعنی اگر ما این کار رو نکنیم، به قول دوستان طلبه، تالیف فاسدش این میشه که ما در واقع یه جای جامعه رو ممکن اصلا نپردازیم، یه جایی رو دوباره پردازیم، یه جایی رو مثلا در واقع متضاد در واقع با شکل واگرا بپردازیم، یه سری در واقع اختلالات توی سیاست گذاری و مسئله شناسی ها پیش میاد، توی حکمرانی یه سری دچار مشکلاتی میشیم. خب این تو تاریخ، حالا وقتش نیست، تو تاریخ توسعه ببینید بعد جنگ جهانی دوم این بحث شده که علت بحران ها چیست. یکی از دلایلی که در واقع علت بحران شناسایی شده همینه که در واقع جامعه شناسی وقتی داره جامعه شناسانه نگاه میکنه دلیل بحران هاست. حالا بعد از اینکه تو حوزه سیاست گذاری ها در واقع تلاشایی کردن و نتیجه نرسیدن و فهمیدن اصلا بحران بر نمیگرده به حوزه سیاست گذاری و پایین دستی و اینا، برمیگرده به حوزه دانش، بعد به حوزه اجرا شاید بر نگرده خیلی از بحران. خب حالا سوال بعدی ما اینه که آیا امور قابل تفکیکن از هم دیگه؟ یعنی ما وقتی که میگیم که فرض میگیریم که آقا اصلا این چیزی که شما گذاشتید درست، گفتید که آقا اقتصاد به امر اقتصادی می‌پردازه، سیاست هم به امر سیاسی می‌پردازه، آیا اینا بی ارتباط هم به هم دیگه؟ بعد ببینیم که اگر با هم مرتبط باشن چه در واقع نتایجی برای ما خواهد داشت. این متاسفانه یه سیستم داینامیک، نظام پویایی من گذاشته بودم، فکر نمی کردم که به هم بریزه، مثل که به هم ریخته. خب حالا من ناچارم که ذهنی توضیح بدم دیگه، فایلمون ناقص شد. شما وقتی که توهم دارید چه اتفاقی میفته؟ قیمت ها میره بالا. وقتی که قیمت ها بره بالا چه اتفاقی میفته؟ چی زیاد میشه؟ یکی از چیزاش اینه که مثلا ناهنجاری اجتماعی زیاد میشه، از جمله فساد زیاد میشه، وقتی قیمت ها میره بالا. یکی دیگه از در واقع نتایجی که داره یا دلالت هایی که داره اینه که جان احسن، یکی این که تولید ضعیف میشه. تولید ضعیفه چه اتفاقی میفته؟ من فونتو نمیخونم. خب تولید وقتی که ضعیف میشه چه اتفاقی میفته؟ کسب و کارا ضعیف میشن. کسب و کارا ضعیف که میشه چه اتفاقی میفته؟ اشتغال در واقع کم میشه، درآمد یه عده‌ای کم میشه. درآمد کم بشه، بیکاری زیاد بشه، چه اتفاقی میفته؟ یه اضطراب اقتصادی میاد سراغ خانواده ها. اضطراب اقتصادی بیاد، حالا تو بخش سلامت، حالا اینجا من نوشته بودم قابل خوندن نیست، سلامت روان به هم میریزه. دوباره از اون طرف مصرف نمایشی زیاد میشه. مصرف نمایشی زیاد بشه، کالای قاچاق زیاد میشه. کالای قاچاق زیاد بشه، دوباره تولید داخل ضربه میبینه. دوباره چه اتفاقی میفته؟ تولید آسیب میبینه، مهاجرت زیاد میشه. مهاجرت به شهرهای بزرگ زیاد میشه. مهاجرت که اتفاق میفته، اقلیم به هم میریزه. آب کم میشه، هوا آلوده میشه، خاک به هم میریزه. دوباره مهاجرت که در واقع به شهرهای بزرگ اتفاق میفته، توی شهرهای بزرگ حاشیه نشینی زیاد میشه. حاشیه نشینی زیاد میشه، دوباره اونجا فساد و ناامنی زیاد میشه. فساد و ناامنی زیاد بشه، مهاجرت خارجی اتفاق میفته. مهاجرت خارجی اتفاق میفته، نیروی انسانی برای تولید کم میشه، دوباره تولید آسیب میبینه. همین چرخه که میچرخه باعث میشه که اعتماد عمومی کم بشه. اعتماد عمومی که کم میشه، مشارکت سیاسی کم میشه. مشارکت سیاسی که کم بشه، باعث میشه ثبات سیاسی به هم بریزه. ثبات سیاسی که به هم میریزه، سرمایه‌گذاری خارجی کم میشه. سرمایه‌گذاری خارجی که کم بشه، دوباره برمیگرده، رشد کم میشه. رشد کم بشه، تولید کم میشه. این چرخه معیوب، این سیکل معیوب همینطوری ادامه داره. ما وقتی که میگیم که درآمد میاد پایین یا اشتغال کم میشه، پس انداز کم میشه، منابع بانک کم میشه، وامدهی کم میشه، ظرف تولید میاد پایین، وقتی این چرا داریم بررسی میکنیم، اشتغال موضوع اقتصادیه یا جز موضوعات اجتماعیه؟ یعنی کدوم دانشگاهی میپردازه؟ وقتی اینا در هم تنیده هستن، یه رابطه در واقع علمی محلی دارن تا یه حدی، رشته ها چجوری میتونن امورشون رو از هم دیگه تفکیک کنن؟ میدونید که یکی از شرایط در واقع علوم اجتماعی تو دوره جدید اینه که توی فیلدهایی دارن فعالیت میکنن که فیلدها مستقلن، نباید هم در واقع از حوزه فیلد خودشون خارج بشن در واقع اهالی علوم اجتماعی. اینی که ما چه موضوعی رو ذیل حوزه خودمون میدونیم، حوزه در واقع فلان رشته علوم اجتماعی میدونیم، چه حوزه‌ای رو، چه حوزه موضوعی رو نمیدونیم، یکی از مسائلی که ما باش مواجه هستیم. خب پس اجمالا میدونیم که امور به هم نسبت دارن، و وقتی که ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم که علوم اجتماعی چگونه به امورشون بپردازن و چه اموری رو در واقع ذیل خودشون قرار میدن، باید ببینیم که نسبت بین امور چیه. درسته، یکی از سوالاتی که ایجاد میشه اینه که نسبت بین امور چیست؟ سه تا نسبت میشه تعریف کرد. یه نسبت، نسبت در پی هم بودگیه، استعاره دومینو، یعنی یک مسئله موضوعی که اتفاق میفته، همونجوری که الان توی صحبتایی که با هم دیگه داشتیم، موضوع بعدی اتفاق میفته، مسئله بعدی اتفاق میفته، همینجوری در واقع پی همدیگه اتفاق میفتن، میرن جلو دیگه. از مسئله نمیدونم تورم رسیدیم به سرمایه گذاری خارجی، رسیدیم به مهاجرت، رسیدیم به اینکه اقلیم به هم میریزه، رسیدیم به اینکه سلامت به هم میریزه، همه موضوع در واقع در پی همدیگه دارن ایجاد میشن و به همدیگه مرتبط هستن، در ارتباط هستن با همدیگه. یه حالته که اینجا تو اون مرزا محل سواله، که اون مرزایی که در واقع حالا بعضی از اینا حالا من خطی نیست، ممکنه که مثلا خیلی مثلا شاخهای درختی بره چون دیگه حالا شکل جواب نمیده الان اینجا، اما مسئله اینه که حوزه موضوعی که یک رشته در واقع پوشش میده چیه و چطور تو اون مرزا داره تفکیک میکنه خودشو از یک رشته دیگه، با توجه به این که علت در واقع اون موضوع ممکنه که در دانش دیگه ای باشه، یعنی موضوعش در دانش دیگه ای به لحاظ عرفی داره قرار میگیره. چطوری داریم موضوع رو خارج در واقع خارج از اون حوزه دانشی میکنیم؟ چطوری داریم اشتغال از جامعه شناسی خارج میکنیم در حالی که علت مثلا عدم انسجام خانواده است؟ علت اینه که جمعیت کاهش پیدا میکنه، علت اینه که نمیدونم در واقع اعتماد عمومی کم میشه، مشارکت کم میشه، چجوری اشتغال از جامعه شناسی خارجش میکنیم؟ یا داخل جامعه شناسی، اگه داخل جامعه شناسیه ما بعدش به جامعه شناسی بعدش پردازی یا اقتصاددان بعدش پردازی به پردازی. خب یه نسبت دیگه ای که ما میتونیم داشته باشیم، نسبت اینه که امور با هم بودگی دارن، با همن، اینجوری نیستن که در پی هم باشن، با همن. استاره مکعب روبیک، این استاره، این مکعب احتمالاً خیلیاتون در واقع باش آشنا هستید دیگه، احتمالاً ما در واقع حواسمون نبود توی جمع نخبگانی هستیم، از دوستان چند شب پیش پرسیدیم که کی اینا رو برات فکرن، کسی بلد نیست، بعد همه دوستان تمرین کردن روزی که بلدن، احتمالاً توی این جمع هم خیلیا در واقع با این مکعب کار کرده باشن دیگه، درسته؟ انشاءالله. این چه فرقی داره با اون مدل قبلی؟ باریکالله. یعنی اینطوری نیست که یه دونه رو به چرخونی بعدش توی مرتبه بعدی به چرخه یا بعدی تکون بخوره تغییر کنه. وقتی یک موضوع دستکاری میکنی، یک مسئله رو توی جامعه حل میکنی یا در واقع میری سراغش، لزومن بعدش اتفاقی نمیفته، همزمان داره یه اتفاق دیگه میفته. خیلی وقتا نسبت موضوعات به این شکله. شما وقتی که تو مدل میگفتیم که وقتی که اشتغال کم میشه یه مسئله رو میای حل میکنی، میای میگی که حقوق معلم ها کمه، من باید حقوقشون رو چیز کنم، حقوقشون رو میبرم بالا، میخوام آموزش رو تقویت کنم، سیاست آموزشی رو میخوام تقویت کنم، حقوقشون رو میخوام ببرم بالا. وقتی که حقوقشون رو میبریم بالا، بعد از اون یه اتفاقی میفته، مثلا کیفیت آموزش بهتر میشه. اما یه حالت دیگه هم وجود داره، ممکنه که همزمانی اتفاقایی هم بیفته. روبیک همینو میگه، میگه که آقا یه قاعده کلی وجود داره، یک نسبتی وجود داره بین امور، شاید امور نسبتشون مثل نسبت روبیک باشن، یک نسبت ثابتی وجود داره. حالا توی این فرمول داره حلش دیگه، مثلا میگه که این 6 تا 8 تا فکر کنم گوشه داره، 12 تا لبه داره و نم 43000 تا 4000 تا عددشو نمیدونم، حالت داره که کنار هم دیگه میتونن این خونه ها قرار بگیرن، حالت زیادی داره. یک حالت درسته فقط، درسته یک حالت درسته، یعنی اینکه هر خونه الزاما در یک جای درست میتونه بشینه، در یک نسبت با بقیه میتونه قرار بگیره، درسته؟ یعنی نمیتونیم بگیم که حالا این خونه میتونه جای دیگه باشه اما شکل درست باشه، یعنی مثلا اگر این لبه بالایی رو بیاریم پایینم میتونه درست باشه، نه نمیتونه درست باشه، فقط یک حالته که میتونه درست باشه. پس هر خونه هر در واقع قطعه الزاما یک حالت درست داره. وقتی که اینطوریه هر تیکه‌ای رو که دست بزنی همه تیکا دست می‌خوره. این میدونه چه تبعاتی، اگر امور اجتماعی یا امور جامعوی این نسبت رو با هم دیگه داشته باشن میدونید چه تبعاتی داره برای امور اجتماعی؟ کسی میدونه توضیح بده؟ اگر امور اجتماعی شبیه قطعات روبیک باشن
بله.
بله. برای علوم اجتماعی چه اتفاقی میفته؟
فرصه
تمام
یه حالت درسته، بقیه حالت ها
قطعا یه جایی میلکنه. علوم اجتماعی رو
بگید، یک مدل از علوم اجتماعی فقط امکانی تحقق پیدا میکنه، یعنی این باشد و غیر از اون
هم. اگر بیانیم تو فضای رایج، الان ما یه رسل رشته های مختلف داریم، یه اقتصاد دان داریم میگه که آقا این بعد آبی مال منه، دست میزنه به این، اقتصاد دان داره چیکار میکنه؟ کل جامعه رو تغییر میده، درسته؟ یه چیز دیگه هم نتیجه دیگه هم داره. چه نتیجه دیگه داره؟ اگر کسی این نتیجه که من تو ذهنم بگه آقای کرمانشاهی جایزه بهش میده. یه نتیجه دیگه هم داره. بایدشو نگید، الانشو بگید. الان که اگه کسی دستکاری کنه چه اتفاقی براش میفته؟ بله؟ رشته‌ها دستکاری نمیشن، نه. نه. وقتی یک علمی داره یک بودو بهش میپردازه در واقع داره چی کار میکنه؟ نه اینا درستن، جواب درستی دارید میدید، اما بله به هم میریزه. نه بفهم شما، شما که دستون بالا کردید. باید نگید، درست حرفتون، باید نگید. وقتی که من به عنوان اقتصاددان دارم دست میزنم به جامعه، درست باریکلا آیه کرمانشاهی بهشون جای، وقتی که یک رشته ای داره به آره تقریبا یه رشته ای داره به جامعه میپردازه، کل رشته ها رو در واقع روش نظر داره، یعنی کل کل بقیه رشته، نه کل علوم اجتماعی. بقیه یعنی نظریه اقتصادی داره، یعنی نظریه سیاسی داره. وقتی که یک نفر که نظریه اقتصادی داره میده، داره نظریه سیاسی هم میده همزمان، داره نظریه آموزشی هم میده همزمان، داره نظریه اداری هم همزمان میده. این تو گام بعدیه باریکلا، یعنی وقتی که داره راجبه چیز صحبت می‌کنه، یک نظریه دیگه، یک نظریه پنهان داره، یک نظریه آشکار داره، میان اقتصادی هم این مسئله من اینجوری دارم تحلیلش می‌کنم، اینجوری هم دارم راه حل میدم، اینجوری دارم میپردازم بهش، اما یک نظریه پنهان داره، میگه من نظرم راجبه سیاستم این است، در فرهنگم این است، در آموزشم این است، اما نمیگه اون نظریه‌شون. حالا ممکنه یکی از نظریات رایج باشه اما نمیگه، خودش هم ممکنه وقوف نداشته باشه بهش. خب بحران رو متوجه میشید کجاست؟ پس یه چیز خطرناک اتفاق میفته برای جامعه معمولی، برای جامعه دانشگاهی. اگر ما متوجه این امر باشیم چه کاری نباید کنیم؟ یا چه کاری باید انجام بدیم؟ اصلا نباید بپردازیم، اصلا نباید کاری کنیم، چون تا کاری کنیم کل جامعه رو به هم میریزیم. چون وقتی که نمیدونیم داریم چه تغییری میدیم توی بعد دیگه، خب چرا چجوری مسئولیت کار خودمون رو بر عهده میگیریم؟ خب یه نتیجه گیری خطرناکه واسه جامعه دانشگاهی دیگه. یعنی شما داری یه حرفی میزنی میگی و 300 مدارم پیادهش کنین، و در حالی که نمیدونی چه تبعاتی داره برای جامعه. من برگردم به حالت قبلی. توی این مدل یه حوزه‌های دانشی شکل گرفت. وقتی که دیدن که یه تغییری میدن تابعش یه تغییرات دیگه ایجاد میشه، توی علوم اجتماعی برای اینکه این بحران رو حل کنن یه حوزه مطالعاتی شکل گرفت به اسم سوشیال ایمپکت، ایمپکت اسسمنت، ایمپکت استادی، مطالعه تاثیر. گفتن که آقا ما بعد برای اینکه مثلا آبادانی ایجاد کنیم بعد سد بزنیم. سد که زدن دیدن که مثلا کشاورزی پایین دست به هم ریخت، کشاورزی که به هم ریخت مهاجرت اتفاق افتاد، مهاجرت که اتفاق افتاد سنت ها به این رفت، سنت ها که به این رفت ناهنجاری ها شکل گرفت و تبعات بعدش. گفتن که ما اگر میخوایم مداخله کنیم در امور اجتماعی، ابتدا اینجا که میگن اجتماعی منظورم اون جامعویه دیگه، چون کلمه جامعوی خیلی کلمه ترتمیز و خیلی قشنگی نیست، خیلی ازش استفاده نمیکنم. وقتی که مداخله اجتماعی داره صورت میگیره حتما پیامدها و تبعاتی داره. ما قبل از اینکه مداخله کنیم بیاین پیامدها رو بررسی کنیم. پیامدها بررسی میشد برای چی؟ برای اینکه کنترل بشه و کاهش پیدا کنه، نه برای اینکه پیامد منفی نداشته باشه اون مداخله، برای اینکه کاهش پیدا کنه آثار منفی پیامد منفی. توی در واقع مدیریت، بچه های مدیریت میدونن سه تا در واقع از مدیریت ها در واقع گرفته شد، سه تا در واقع نتیجه داره هر نوع مداخله دیگه یا هر نوع کاری یا هر نوع سیستمی. یه در واقع اوتپوته، یه اوتکامه، یه ایمپکت. اوتپوت یعنی مثلا میگه که آقا ما دوره برگزار کردیم، یه دوره برگزار کردیم مثلا 10 روزه برای بچه های نخبه علوم انسانی این شکلی و اون شکلی با این سری اساتید. اوتکامش چیه؟ میگه که ما سطح نخبگی اینا مثلا افزایش دادیم، از مثلا 2 بردیم 3 مثلا. خب یه شاخص داره، یه هدفی داره، یه تحصیل، یک مرحله بعدی داره که هر کسی نمیتونه بهش پردازه، کمی دشواری داره. میگه سه پیامدا داره، میگه این بچه‌ها که برمیگردن میرن دانشگاه، دانشگاه رو به هم میریزن. خب به هر طریقی با استاداشون چالش میکنن، نمیدونم درس خوب نمیخونن، به هر طریقی به هم میریزن. اون در واقع ایمپکتش میشه. میگه برای اینکه اون رو کنترل کنیم، ما دو دوره قبل امتحان کردیم، این تو این دوره وقتی که خواستید برنامه فرهنگی براشون برگزار کنه که بابا حواستون باشه به هم نریزید وقتی که رفت برگشت به دانشگاهتون، این مطالعه تاثیر میشه. درست شد؟ چه بصیرتی وجود داره تو بحث؟ میگم علی ظاهر مطالعه تاثیر، حوزه مطالعه تاثیر حوزه مهم و واجبیه، اما یه بحران رو داره نشون میده در علم. چه بحرانی داره نشون میده؟ این درسته که کار خوبیه، اما خودش علامت بحران در علم. علامت چیه؟
پیشبینی لازم نداره
دیگه.
واقعیت خیلی سیاله
دیگه. اون شناخت، شناخت کاملی نیست دیگه، نمیتونه بگی من میشناسم. علوم اجتماعی حواستون بود که دنبال چه چیزی بود دیگه، نمیتونه بگی من درست میشناسم. ادعایی که علوم اجتماعی داشت و یه مقداری به چالش میکشونه. خب و یه پیامدی واسه ما داره که میخوایم از علوم اجتماعی استفاده کنیم. از علوم اجتماعی چجوری استفاده کنیم؟ این علوم اجتماعی وقتی که استفاده میشه پیامدهایی داره، خودش هم نمیتونه یه سیستمی تعریف کنه که اصلا بدون پیامد باشه، اما میتونه یه کاری کنه که برای کاهشش بده. اما متوجه میشیم در ذات این مداخله یه سری بحران تولید میشه، فارغ از اینکه بعد بریم حواسمون باشه که کنترلش کنیم، یه سری بحران تولید میشه. این چیزی بود که حاصل تجربه تاریخیه که ما در واقع داشتیم و توی تاریخ دانش یه حوزه به اسم ایمپکت استادی و بعدا هم تو حوزه سیاست گذاری ها پالیسی ایمپکت در واقع شکل گرفت که راجبه یه سیاست ها چه تأثیر دارن و در واقع مطالعاتی توی این حوزه در واقع یک رشته یک در واقع روش هایی در این حوزه طراحی شده. یه مدل دیگه وجود داره نسبت بین امور با هم دیگه، بعد برگردیم راجع به علوم اجتماعی صحبت کنیم. یه چیز دیگه این مکعب داره میگه، من گفتم حالا بعدتون هم اطلاع دارید دیگه، این مکعب یه قاعده ای داره حلش، درسته؟ وقت برای اینکه همه چی رو برگردونیم سر جاش یه فرمولی داره دیگه، خوش آشنا هستید دیگه، اینجوری نیست که خیلی آدم باهوشی باشید بتونید همه چی رو در واقع اون یه حالت رو تشخیص بدید بین چند هزار تا حالت. یه فرمولی داره، اون فرمول اگه اجرا کنید درست میشه، درسته؟ اگه کسی اون فرمول رو بلد باشه و فقط یک بود رو ببینه، خب میتونه مکعب رو برگردونه سر جاش. چرا؟ چون در یک بود یا در یک جزءش حتی میتونه کل رو ببینه. یعنی شما لازم نیست که ببینید که 6 تا بود در چه وضعیتی هستن، یک بود هم ببینید میتونید چی؟ میتونید بسته فرمولی که دارید راجع به کل میتونید که در واقع برش کردن به سیستم تعادلی، نکنید شبیه به اون چیزیه که داخل اون حکمت عملی توی دوره پیشا مدرن داره اتفاق میفته. شما اگر آدم های اخلاقی باشید، آدم های عادلی باشید، در واقع جامعتون هم جامعه عادلی میشه، چون توی اون اعمال اخلاقه کل لحاظ شده. چجوری لحاظ شده؟ تو اخلاق چی میگن؟ چجوری انسان عادلیه؟ چی میگن؟ تعادل یعنی چه؟ تعادل رعایت کنه تو خودش؟ نه، یعنی چه؟ حد وسط تو انسان بگی. خب چی میشه؟ سه تا قوه داره دیگه، درسته؟ آفرین. تعادل بین این سه تا رعایت کنه چه اتفاق میفته؟ خیلی خب، وقتی که تعادل رو توی قوای در واقع خودش رعایت میکنه انسان اخلاقی میشه، وقتی که انسان اخلاقی میشه جامعه اخلاقی میشه، درسته؟ این فرمول یه مقداری با این فرمول جامعه جری متفاوت دیگه، علوم اجتماعی جور دیگه حل میکنه ماجرا رو، اینجوری حل میکنه که اصلا با اخلاق کاری نداره، میگه سیستم اقتصادی باید اینطوری باشه، حالا چه تو با اخلاق بوده چه نبودی، تو هر جوری که خواسته اصلا آدم چیزی هم باشی، آدم مجرمی هم باشی، آدم اهل چیزی هم باشی، سیستم میتونه تو رو کنترل کنه و تو رو سر جات بشونه و این تفاوت موهوبی متوجه هستیم که اینجا وجود داره. برگردیم سراغ مکعب. چی میخواستم بگم؟ نسبت امور میتونه غیر از با هم بودگی، اینا که کنار هم دیگه در یک نسبتی هستن، در یک نسبت منطقی هستن، در یک نسبت تعادلی هستن، میتونه در هم بودگی هم باشه. یعنی ما کل در جز ببینیم، یعنی همه چیز در یک چیز وجود داره. خب این بحث اینه مفهوم میشد. یه بار مرور کنیم، وقتی که امور با هم دیگه در نسبت در پی هم بودن، وقتی که با هم بودن، وقتی که در هم بودن، خب وقتی که در پی هم هستن، علوم اجتماعی چجوری باید با هم دیگه تعامل داشته باشن؟ اونو در نظر میگیره، میگه آقا این پیامدو داره، فلان رشته به پیامد منو بررسی کنه. خود علوم با هم چیز ندارن، خود علوم با هم دیگه رابطه ندارن، بلکه در نسبت موضوعاتشون همکاری میکنن با هم دیگه، در نسبت بین موضوعات همکاری بین علوم شکل میگیره، یه همکاری موضوعی شکل میگیره. وقتی که با هم هستن چه اتفاقی میفته برای علوم اجتماعی، برای رشته ها؟
نظریه
اشتراکی، نظریه سیاسی و اقتصادی. خب حالا بعد چیکار کنیم؟ اون بایدی که زدیم گفتم باید، حالا بعد چیکار کنیم؟
یه واحد
اینجا سعی شده یه میان رشته هایی درست بشه دیگه، مثلا گفتم جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، نمیدونم سعی شده میان رشته ها رو درست کنه، اما جواب نمیده. اینجا که دو تا بود با هم دیگه در نظر میگیرن، همه ابعاد رو نمیتونن در نظر بگیرن. من یه نتیجه گیری خطرناک میخوام کنم، حالا بذاردش کنار حرف منو، اما خب نتیجه گیری منطقیه دیگه. وقتی که کل در واقع اینا امور با هم نسبت با هم بودگی دارن، ما دیگه نمیتونیم بگیم که این امر اقتصادیه مال اقتصاده، چون که اقتصادی که داره بومی پردازه داره سیاست هم دستکاری میکنه همزمان، امر سیاسی هم داره دستکاری میکنه همزمان، داره به حوزه سیاسی هم تعرض میکنه و حامل نظریه سیاسیه. پس اقتصاددان باید بره علوم سیاسی هم بخونه که بفهمه که تبعاتش برای سیاست چیه، که امر سیاسی هم بفهمه. یه جور علامگی لازم داره دیگه، درسته؟ یعنی باید حامل کل علوم باشه دیگه، درسته؟ ببینید ما یه علامگی داریم قبل از چیز دیگه، دوره پیشا مدر، چون که برای اینکه نظم رو بیارن پایین باید به نظم آسمان اشراف داشته باشن، به سیاست مدینه و به ترتیب. خب این باعث میشد که حکیم تو دوره قدیم هم طب بلد باشه، هم ریاضیات بلد باشه، هم سیاست بلد باشه، جامع علوم بود دیگه. این ضرورت یا طبیعت علم بود، طبیعت نظم بود که این شکلی میشد. الان هم اگر در واقع نسبت علوم رو با هم دیگه با هم بودگی در نظر بگیریم، نسبت امور رو با هم بودگی در نظر بگیریم، اگر کسی بخواد بگه که آقا من عالم اجتماعی هستم، من عالم علوم اجتماعی هستم، من مداخله اجتماعی میخوام کنم دقیق تره و درست تره، باید بقیه علوم هم بدونن علل قاعده تا اینجا کار. اینو میتونه طراحی کنیم. حالا اینم یه روایته که شما دارید، مثلا اینکه فلسفه بالای علوم وای میسه، حالا ما بریم ببینیم که چه طرحی میتونه داشته باشیم. این نسبت دیگه هم در هم بودگی بود دیگه، یعنی همه چیز یه چیزه. خب گره رو کیا بلدن در واقع؟ چه کسایی با انواع گره در واقع آشنا هستن؟ شما کمی بلدید؟ زیاد بلدید؟ اگه توضیح بدید بد نیست. بچه هلال احمر بلده. درست. گریه بازی خوبه، یک معمای خیلی خوب و جذابه که انواع حالت ها را، این چیزه خودش یه، حالا نمیگم تخصص، اما یه یه فنه که توی هلال احمر بچه‌هایی که میرن واسه امدادینو یاد میگیرن، چون برای انواع حالت‌ها، مثلا میخوای یه نفر رو برانکار سوار کنی، یه چوب داشته باشه، چه جوری گره بزنی، نمیدونم مثلا توی فضای مختلف چه گره‌هایی به کار میاد، چه گره‌هایی که خیلی سفت باشن به راحتی باز میشن. انواع گره‌ها هست و توی گره در واقع ما با یک نخ مواجه، یک تناب، یک چیز مواجه هستیم، یک ریسمان مواجه هستیم که این یک پیچیدگی خودش داره. این پیچیدگی وقتی که مدل‌های مختلفی رو می‌گیره، انواع گره‌ها رو تولید می‌کنه. و وقتی که شما به گره نگاه می‌کنید از منظره مختلف، چیزهای مختلفی رو نشون میده. خب در حالی که یه چیزه، یک در واقع چیزو ما داریم می‌بینیم چرخش بده. حالا گره استعاره شاید خیلی جالبی نباشه به مثل روبیک، روبیک که این واضح‌تر باشه، اما وقتی که می‌خواید شما یه گره رو باز کنید، دوباره مثل اون باید بدونید که مسیر و این الگوی گره چیه. تو ندونید الگوی گره چیه، نمیتونید بازش کنید. و چند تا چیز نیست، جالبش اینه که مثل روبیک چند تا قطعه نیست، یه چیزه، یه چیزه که داره پیچیدگی پیدا میکنه. خب تو جامعه هم خیلی وقتا اینه، یعنی یک چیز ما با یک چیز مواجه هستیم، یک چیز به اسم امر اقتصادی تو سیستم سرمایه‌داری، با یک چیز به اسم امر اقتصادی مواجه هستیم. این جلوه متفاوتی پیدا میکنه، یه جا میشه آموزش، یه جا میشه فرهنگی، یه جا میشه رسانه، یه جا میشه نمیدونم سیستم سیاسی، هر بودی که نگاه کنی یه چیز میشه، اما یه چیز متفاوتی میشه، اما واقعا یه چیزه، یه چیز واحده. این فیلم هم ببینیم با هم دیگه. خب این چیه؟ حالا من ریاضی ضعیفه، این چیه؟ دایره است، درسته؟ یه فرمولی هم داره، حالا فرمولی چیه؟ مساحتشه، محیطشه، یه فرمولی داره مساحتشه. خب دایره نبود، اشتباه فکر کردید، این یه دورانی بود، درسته؟ فرمولش هم فرق داره با اون فرمول قبلی. حالا اینو بعد قبل از اون میکشید. نه یه چیز دیگه است، یه در واقع خط سینوسیه، وقتی از فرمولش هم فرق میکنه دوباره با اونا. خب یه چیزه ها، وقتی که زاویت عوض میکنی فرمولش به هم میریزه. اون روبیک شاید یه جایی ناقصه. الان برگرد به این علوم چی هن؟ یه چیز ما داریم میبینیم، اما چون زاویه‌مون متفاوته مفهوم بندی متفاوتی میکنیم، نظری پردازی متفاوتی میکنیم، درسته؟ بستگی داره از کدوم زاویه نگاه کنیم. پس امر اقتصادی اینجا دیگه امر اقتصادی نیست بگیم یک بوده که با بقیه در پیونده، بلکه امر اقتصادی یک زاویه دیده، یه رویکرد اقتصادی داریم، ولی یه چیزی داریم میبینیم هم بهش میگیم، اون بهش میگه اشتغال، من یه چیز دیگه ممکنه بهش بگم، یه چیزو داریم میبینیم. وقتی که میچرخیم از زاویه جامعه شناسی نگاه میکنیم یه چیز دیگه میشه، درسته؟ پس یه نسبت دیگه هم هست در همبودگی دیگه، یعنی یه چیز ما داریم اما بستگی داره که از کدوم زاویه بهش نگاه میکنیم متفاوت میشه روایت ما. بعد حالا شما وقتی که اینجا سینوس داره میبینید، در حالی که یک حرکت دایره است یا دورانیه، اگر اینجا با این تلقی سینوسی دخالت کنیم، مثلا بگید که حالا من برای اینکه مثلا اینجا جاشو کج کنم یا راست کنم اینجاشو دستکاری میکنم، حتما توی در واقع اون دایره یا اون حرکت دورانیه مداخله دیگه دارید انجام میدید و نمیدونید تو اونجا چه مداخله دارید انجام میدید. یعنی اینکه وقتی جامعه شناس داره مداخله میکنه متوجه نیست که چه تبعات اقتصادی داره، همزمان داره اتفاق میفته، بعدش نیست، بعد از این نیست که وقتی که بیکاری شد یا اتفاق دیگه بیفته، همزمان داره اون اتفاق میفته. خب خب اینم به هم ریخته الحمدلله. پس ما وقتی که با علوم اجتماعی داریم فکر میکنیم خیلی چیزا رو نمیدونیم، خیلی چیزا کمی رو نمیدونیم، اما خیلی مهم هستن این چیز کمی که نمیدونیم. وقتی که دارم مدیریت میخونم، دارم سیاسی میخونم، دارم حقوق میخونم، دارم جامعه شناسی میخونم، وقتی که دارم شناخت پیدا میکنم، وقتی که دارم راه حل میدم، در واقع فکر میکنم، کلی هم مقاله دارم سرچ میکنم، مطالعه میکنم، بحث میکنم، استاد میبینم، خیلی دارم مراتب عالی تر میبینم، اما یه پیشفرضی دارم که اصلا متوجه اون نیستم. وقتی که متوجه اون پیشفرضی هستم، کل اون زحماتی که دارم میکشم ممکنه که تلف بشه و از بین بره. مسئله اینه که ما علوم اجتماعی رو چگونه باید بخونیم، با علوم اجتماعی چگونه باید مواجه بشیم. این چیزی که تا اینجا فهمید همون درگاه کلگرایی است در علوم اجتماعی. حالا کلگرایی به معنی این که ما چگونه اگر امور رو در پی هم دیگه ببینیم این علوم همکاری کنن با هم دیگه، اگر امور رو با هم دیگه ببینیم علوم چجوری همکاری کنن با هم دیگه، اگر امور رو یک چیز ببینیم و زوایای دیدمون رو متفاوت ببینیم دوباره علوم چگونه با هم دیگه همکاری کنن، و در هر سه تا اینا همکاری علوم معنا داره. نمیتونی همکاری اینا رو نادیده بگیری، نمیتونی نسبت بین علوم نادیده بگیری. و سوال من از شما و از در واقع کسایی که تو حوزه علوم اجتماعی میخوان کار کنن اینه که چه تحلیلی دارن راجع به جامعه و علوم اجتماعی وقتی دارن کار میکنن. هر کاری که کنم به نظر من یک در واقع بی‌دقتی زیادی توش هست. ما وقتی که داریم راجع به توی علوم اجتماعی داریم کار میکنیم، در واقع وقتی که راجع به کل کلان علوم اجتماعی، کل علوم اجتماعی نظر نداریم و نظریه نداریم، در واقع پامونو داریم یک جای سستی میذاریم. خب آیا مثلا کسایی هستن راجع به این نظر داده باشن، نظریه داشته باشن، حرفی زده باشن؟ حالا شاید بعضی از دوستان بشنسن واژه‌شتن از جمله کسایی که یک روایتی کرده از نسبت علوم اجتماعی با هم دیگه. اون بحث دولت رو یه مقدار راجعش برگردیم. والرشتاین میگه که علوم اجتماعی مدرن در نسبت با نیشن استیت اروپایی شکل گرفته. نیشن استیت اروپایی سه تا بخش داره. ببخشید. یه حوزه داخل داره، یه خارج داره. داخلش سه تا بخش داره، سه تا حوزه داره. سه تا حوزه موضوعی داره. یکی بازاره، یکی جامعه مدنیه، یکی دولته. و یه دیگری داره. خارجش. دیگریش چیه؟ کسی میدونه دیگری دولت ملت اروپایی چیه؟ پیرامونش چیه؟ چی میشه دقیقا؟
احتمال اقوام بعد از این مثلا مادر
جمعه؟ اقوام؟ دیگه؟ جهان سوم جدیده. دولت ملت اروپایی تو ابتداش مثلا قرن 18 19 شما برگی. جهان سوم موقع نیست اصلا. قبل از استعمار برید.
احتمالاً قابلیت بازارش هم میشه اقتصاد معیشتی که بوده.
نه.
خانها و سلاطین
و حاکمان. نه، اقوامو گفتن. شرق تمدن شرق امپراتوریا، تمدن شرق و تاریخ خودش، یعنی یکی از در واقع رنجاورترین چیزا همین که میگه تاریخ خودش هم جز دیگری خودش قرار میده. گذشته خودشه. گذشته خودش، تمدن شرق و اقوام دیگه. اقوام دیگه که حامل تمدن نیستن. اینا دیگری اروپا میشن. خود اروپا میشه چی؟ جامعه مدنی، دولت، بازار. برای اینکه رشته ها بر اساس این شکل گرفتن. من فارغ از بحثایی که ما کردیم داره بر اساس اینو تفکیک موضوعی که گفتم کی ما نشستیم راجع به تفکیک امور صحبت کردیم، یه کسی راجع به این داره صحبت میکنه، میگه که بازار و اقتصاد مطالعه میکنه، جامعه مدنی و جامعه شناس، دولت و علوم سیاسی، شرق و شرق شناسی، اقوام دیگه رو انسان شناسی و حالا مردم شناسی نزدیک میشه و گذشته خودش تاریخ، علم تاریخ، شرق شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد. 6 تا رشته اصلی علوم اجتماعی هستن. میگه اینا 6 تا رشته اصلی علوم اجتماعی هستن. یعنی من وقتی که حالا با تفسیر والرشتاین، وقتی که من دارم جامعه شناسی میکنم، دارم جامعه شناسی میخونم، دارم طرز جامعه شناختی میکنم، همزمان ارتباط داره با علوم سیاسی، چون در بستری دارم فکر میکنم که بازار اون با دولت اون ارتباط داره، در بستری که اونا با هم در پیوند هستن من دارم فکر میکنم، لذا جامعه شناسی با علوم سیاسی در پیونده و ما اینو اصلا بهش وقوف نداریم. یه روایت نسبت به کلگرایی در علوم اجتماعی داره، میگه که آقا علوم اجتماعی چنین چیزیست و ما اگه بخوایم فکر کنیم راجع به علوم اجتماعی، بعد راجع به نسبت علوم اجتماعی با اون نظم هستی تاریخ اجتماعی که دولت باشه و نوع تفکیکی که تو دولت داریم برقرار می‌کنیم، اینا رو باید در نظر بگیریم. و دولت که توی قرن 21 سست میشه ارتباطش به خاطر ساخت جهان، ارتباطش بین با دیگری سست میشه، ارتباط درون حوزه‌ای سست میشه، علوم اجتماعی به شکل کلاسیکش هم از بین میره دیگه. یواش یواش دیگه ما نمیتونیم رشته‌ها رو دیسیپلینه به شکل سابق داشته باشیم. حالا این شکل در واقع داشت نشون میداد که اون سه تا حوزه درون و بیرونی چه شکلی هستن و چطوری دارن با علوم اجتماعی ارتباط برقرار میکنن. خب من یه بحث پایینم خیلی سریع بگم چون وقت گذشت، حالا پرسش و پاسخ هم بعد داشته باشیم احتمالاً. ما در واقع تو تاریخ علوم اجتماعی تو این کلگراییه که در واقع الان برای ما بحران، یک مسیر رو در واقع طی کردیم. علوم اجتماعی با فلسفه‌های سیاسی شکل گرفته که به یک کل فکر می‌کرده. وضع مدنی چیست؟ دولت چیست؟ داشته به این فکر میکرده، نه اقتصادی بوده، نه فرهنگی بوده، نه اداره بوده، هیچی نبوده. راجع به وزن مدنی داشته فکر میکرده، داشته نسبت به گذر از سنت و مدرنیته فکر میکرده، داشته گذر به توسعه داشته فکر میکرده. فلسفه سیاسی کل رو در نظر میگرفته، لذا ما فلسفه سیاسی داریم، هیچ چیز دیگه نداریم. ابتدا علوم اجتماعی هم شکل نگرفته. در ابتدای شکل علوم اجتماعی با کنت یا دورکی ما جامعه شناسی رو داریم که دوباره داره به کل جامعه میپردازه. من فیزیک اجتماعی میخوام درست کنم، در واقع در ارتباط با روش‌های علوم تجربی و علوم طبیعی فیزیک اجتماعی داره شکل میگیره راجع به کل. وقتی که دولت بست پیدا میکنه، نکنه اون چیزی که موضوع علوم اجتماعی رو میسازه دولت دیگه. ما اینو رجوع صحبت کردیم دیگه، دولت وارد مداخله میشه، بحران و مسائل تولید میکنه که علوم اجتماعی تو اونجا متولد میشه و فربه میشه، تو اونجا شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه. وقتی که دولت میخواد نظم خودش رو بسازه، احساس میکنه که باید یه سری رو احساس کنه، به این نتیجه میرسه که باید آموزش بده برای اینکه سطح سواد بیاره بالا که نیروی کار مثلا چه کنن مهارت بیشتری داشته باشن. اینجا آموزش مسئله میشه برای دولت. لذا علوم تربیتی رو میسازه، استاد آموزشی رو میسازه، برنامه درسی رو میسازه. خب مسئله از کجا اومد؟ امرش رو کی خلق کرد؟ دولت خلق کرد. دولت داره هی بس پیدا میکنه. دولت میگه که خب من دارم وقتی که توی صنعتم دارم آلودگی تولید میکنم، مثلا کارخونه‌های اولیه توی مثلا فرانسه، توی پاریس، توی وسط شهر بودن، این کارخونه‌ها آلودگی تولید میکردن. آلودگی که تولید میکردن باعث میشده که چی؟ مثلا فاضلاب توی کوچه خیابونا باشه. بعدم جدول کشی نبوده اون موقع دیگه. این فاضلاب وقتی میاد توی کوچه خیابونا بیماری تولید میکرده. بیماری که تولید میکرده مردم مریض میشن. مردم که مریض میشن نیروی کار مریض میشه. نیروی کار که مریض میشه کارخونه تعطیل میشه. درسته بیماری همگیر در واقع شیوع پیدا میکنه. کارخونه آسیب ببینه دیگه. کارخونه نباید آسیب ببینه دیگه. خب اینجا پدیده درست میشه به اسم بهداشت عمومی. بهداشت عمومی نبوده قبل از این. چه چیزی داره بهداشت عمومی رو میسازه؟ سیاست اجتماعی درست میشه که یکیش بهداشت عمومیه. میگه آقا مسکن بعد این شکلی باید باشه، کارخونه بعد بره اونجا، مسکن چیز بعد اینجا باشه، جدول کشی میشه چیزا. بعد شهرسازی به وجود میاد. چرا؟ چون مثلا اعتصابات کارگری و شورش هایی که میشده بعد توسط نیروهای امنیتی کنترل میشدن. خیابونا بعد یه جوری باشه که تانک بتونه بره داخلش، بعد بتونه آدما رو پیدا کنه. لذا از حالت ارگانیک خیابونا خارج میشدن به شکل شطرنجی در اومده بود، به شکل چلیپایی. این شکل شطرنجی خیلی راحت برای تعقیب و بروز، راحت‌تر میتونن کنترل کنن شهر رو. لذا شهرسازی تابع این که چجوری امنیت برقرار بشه داره شکل میگیره. اون دولت داره مسئله رو تولید میکنه، علوم اجتماعی داره براش رشته درست میکنه، شهرسازی درست میشه، اقتصاد درست میشه، علوم سیاسی درست میشه و بقیه در واقع حوزه رشته‌هایی که در واقع ما تو الان باش مواجه هستیم. و همه اینا هم هدفاشون توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و آموزشی اینا میشه. اینا از هم به شدت توی دیسیپلین‌های مختلف در واقع به شکل واگرا دارن چیکار میکنن، دارن از هم باز میشن و ما یه واگرایی رو داریم تو رشته های. هرچند تصویر کلی، تصویر دولت، تصویر اون جامعه مدرنه، اما دارن از هم دیگه واگرایی دارن پیدا میکنن. فلسفه مدرن هم در واقع اینجا تضعیف شد دیگه، علوم هم دیگه حرف فلسفه سیاسی رو گوش نمیکنن. فلسفه سیاسی هم میره توی دیسیپلین قرار میگیره، موازی بقیه دانش قرار میگیره و فلسفه سیاسی هم به جایی که به وضع مدنی بپردازه به چی میپردازه؟ به فرهنگ‌ها و نهادها می‌پردازه، به قوه مقننه می‌پردازه، به دولت می‌پردازه، به مشارکت می‌پردازه. دیگه مسئله‌اش توضیح و تحلیل عمومی از جامعه دیگه نیست فلسفه سیاسی. فلسفه سیاسی دیسیپلین میشه. پس ما این بحرانی رو اینجا توی علوم اجتماعی مواجه میشیم که رشته‌ها متکثر میشن و با گرا میشن، هر کدوم راه خودشون رو می‌گیرن جلو و جمع نمیتونن با هم دیگه بشن. وقتی که جمع نمیتونن بشن با هم دیگه، مداخلاتی که میکنن بحران برای حوزه دیگه تولید میکنن. بحرانی که برای حوزه دیگه تولید میکنن باعث میشه که رشته‌ها با هم همکاری کنن. مثالی که راجع به سد زدم، همکاریشون چند رشتگی رو پدید میاره. میگه که خب ما پروژه سد داریم، یه نفر جامعه شناس باشه، یه نفر روانشناس بیاد کنار دستمون وایسه، یه نفر مثلا مهندس باشه، یه نفر مثلا سیاست مثلا صنعتی خونده کنار دستمون. چند تا رشته رو کنار هم دیگه میذاره برای تیکه‌های مختلف پروژه. ببین پروژه واحد نیست، پروژه تیکه تیکه است. ما ترکیب داریم میکنیم کنار هم دیگه، قرارش میده چند رشته ها شکل میگیرن. بعد از دوباره مسئله حل نمیشه. چرا؟ چون یه سری مسائل اساسا این شکلی نبوده، مسائل میان رشتگی بوده. مثل فقر. فقر مسئله اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی کدومشونه؟ مشکلات فرهنگی باعث فقر میشه، مشکلات آموزشی باعث فقر میشه، مشکلات اقتصادی باعث فقر میشه. علت فقر چیه؟ خب لذا فقر یه پدیده مثل فقر، مثل مهاجرت، اینا پدیده‌های چند بعدی هستن. وقتی این موضوعات مطرح میشن به ویژه تو جهان سوم، باعث میشه که میان رشته‌ها شکل، یعنی حوزه شکل میگیره به اسم جامعه شناسی اقتصادی، مثلا جامعه شناسی سیاسی، روان شناسی اجتماعی. یعنی اینکه این دو تا رشته با هم دیگه در واقع همکاری کنن، مشارکت کنن در تحلیل پدیده، نظریاتشون نظریات واحدی باشن، به سمت نظریه واحد حرکت میکنن. و بعد از این در واقع متوجه این میشن که هنوز مشکل برطرف نمیشه، حالا به دلایلی که خودتون برای اینکه تحلیل کنید، ما یه سری موضوعات داریم که فارغ از این حوزه و اموره، مثلا میگیم امر اقتصادی، امر سیاسی، امر اجتماعی، امر آموزشی که توی دیسیپلین هستن، حالا با هم دیگه مشارکت میکنن در هر دو نوعی که گفتم، یه سری موضوعات ابداع میشن که مربوط به هیچ کدومشون نیستن. مثلا موضوعی تو فضای مجازی ممکنه مطرح بشه. خب اینجا دیگه به سمت چی میرن؟ به سمت ترانسدیسیپلینری میرن یا به سمت کراس دیسیپلینری میرن؟ به سمت فرارشتگی میرن. یعنی چی؟ یعنی ما یه دیسیپلینای ما که بر اساس اون موضوعات قبلی، بر اساس اون رشته‌های مادر بنا شده بود، یه سری موضوعات هستن که صاحب نداره. یعنی ما نمیتونیم بگیم مال کدوم حوزه دانشیه و بعد بریم از خارج دیسیپلینامون دانش برداریم بیاریم. یعنی بعد گذر کنیم از مرز رشتگانی، از این رشته‌ها بعد گذر کنیم دیگه. خب بیان سراغ در واقع کراس دیسیپلینری. این همزمان با بحث طرح بحث در واقع ساستینبیلیتی ساینس، علم پایداری. علم پایداری چی میگه؟ میگه که آقا نکنید اصلا بحران تو اونجاست که حالا شما هر جوری علما رو با هم دیگه در هم آمیزین، مشکل اونجاست که جامعه شناسی جامعه شناسی نگاه میکنه، اقتصاد هم اقتصادی داره نگاه میکنه، همون فیلمی که نشون دادن. مشکل اینه که همه از زاویه خودشون نگاه میکنن، مشکل اینه که همه تک بعدی نگاه میکنن. تا زمانی که همه تک بعدی نگاه میکنن بحران پا برجاست. ما باید بریم به سمت علمی که بتونه همه جوانب رو با هم دیگه ببینه و این عنوان رو میذارن ساستینبیلیتی ساینس، ساستینبل ساینس، علم پایدار، علم پایداری. یعنی ما در واقع توی علوم اجتماعی همگرایی در واقع داریم، از فلسفه سیاسی شروع میکنیم، علوم اجتماعی اولیه که بیشتر هم نگاهشون نگاه جامعه شناسی تاریخی باشه، بعدا رشته ها شکل میگیرن، دوباره رشته ها با هم دیگه تو فضای چند رشتگی، میان رشتگی با هم دیگه ترکیب میشن تا تو فضای فرارشتگی و علم پایداری به هم دیگه نزدیک میشن. این وسط یه حوزه‌ای که در واقع رقیب همه این هاست شکل داره میگیره به اسم در واقع علوم اجتماعی محاسباتی، که معادلش تو بقیه رشته هم هست، علوم سیاسی محاسباتی، نمیدونم روانشناسی محاسباتی، بقیه حوزه‌های محاسباتی. دلیلش هم اینه که اساساً علم محاسباتی میگه که شماها اولا که بحث تعمیم توی من مرتفع شده دیگه، من مسئله تعمیم رو ندارم. دوم این که من همه متغیرها رو دارم، لازم نیست برچسبشون بزنم. چون برچسب می‌زنید و با واسطه برچسب زدن چون خودتون محدود می‌کنید. این برچسب از کجا میاره؟ یه تحلیل پیشینی دارید دیگه. این تحلیل پیشینی رو بذارید کنار. من اول متغیرها رو دارم میارم، بررسیشون می‌کنم، نسبتشون رو می‌سنجم، بعدش برچسبشون می‌زنم. و با الگوریتم تحلیلش می‌کنم. خب علوم اجتماعی محاسباتی به این سمت حرکت میکنه، هرچند در واقع یه خلاهای جدی به لحاظ فلسفی حکمی تو خودش داره. یکی از دوستان توی همین ساعت وقت استراحت راجع به ناسیونالیستی بودن علوم اجتماعی نکته‌ای گفت، من اینو فراموش کردم بگم، به این بحث محاسباتی خیلی مربوط میشه. میدونید که در واقع علم آمار رو بهش میگن استاتیستیکس، درسته؟ ریشش چیه؟ استیت دیگه، درسته؟ ریشش استیت. یعنی چی؟ علم آمار، بگیم علم آمار، ما نمیفهمیمش علم آمار رو. وقتی میگیم علم آمار معنیش نمیفهمیم. اما اگه بشینیم توی جای غرب، توی نفر غربی بشینیم، وقتی میگیم استاتیستیکس یعنی امور مربوط به دولت. استاتیستیکس امور مربوط به دولت. یعنی چی؟ یعنی الان که همه چیز هست، فراهمه، متکثر، شاخه های تخصصی دانش و خیلی زیاد، الان خیلی سخته واسه ما فکر کردم. اون موقعی که ابتدای راه بوده یه عده‌ای برای اینکه دولت رو اداره کنن گفتن که ما یه سری داده ها به تعبیر امروزیمون آماری نیاز داریم، عنوان آمار نبوده. یه سری گفتن که آقا برای اینکه دولت رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم، یه سری چیزا رو، داده ها رو باید جمع کنیم. اون امور مربوط به دولت شده، یعنی آمار اصلا در پیوند با دولت شکل گرفته. و میدونید که آمار اصلا شاکله و سنگ بنای اولیه علوم اجتماعی دیگه. شما با آمار دارید علوم اجتماعی رو در راه میبرید، هرچند نگاه انتقادی و فلسفی و هرمنوتیک و پیدایش‌شناسی اینا امروز اومده، اما شکل اولیه علوم اجتماعی رو آمار شکل داده دیگه. اگه آمار نبود علوم اجتماعی شکل نمیگرفت. هنوزم داره در واقع جریان اصلی و هنوزم در واقع یک تازه، هنوزم مدعی آمار که من میتونم چیز کنم. این آمار دوباره برگشته توی علوم کامپیوتری، خودش داره یه جور دیگه نشون میده. یعنی اون استاتیست که علم آماری که در واقع شاکله علوم اجتماعی بود، امروز خودش توی در واقع فضای علم محاسباتی و اون که اول در واقع علوم اجتماعی شکل داد، دوباره داره مثل علوم اجتماعی و علوم اجتماعی رو دوباره میخواد یه تغییر جدی بنیادی بده تحت عنوان علم داده یا علوم محاسباتی. البته یه نکته دیگه هم که در واقع باید بگم، ما چرخشمون از دولت به جهان، یعنی داریم جهان رو شکل میدیم، چرخشمون از مسائل جزئی به مسائل کلی داره یک علوم اجتماعی رو به لحاظ فلسفی، اون به لحاظ تکنیکی بود، به لحاظ فلسفی یک علوم اجتماعی دیگر هم داره شکل میده. علوم اجتماعی یک بار دیگه داره به فلسفه سیاسی برمیگرده. به خاطر همین است تو دانشکده‌های علوم اجتماعی، مثلا توی اقتصاد فلسفه اقتصاد، توی علوم اجتماعی فلسفه علوم اجتماعی، تو حوزه‌های دیگه فلسفه حوزه داره پررنگ میشه. ببینید تو شهرسازی فلسفه شهرسازی، اینها دارن برمیگردن به فلسفه سیاسی. به خاطر اون دو تا گذاری که گفتم، حالا چند تا گذار وجود داره، دو تا مهمش اینه، ما داریم از سطح دولت به سطح جهان داریم تغییر مقیاس می‌دیم، روابط در سطح جهان داره شکل پیدا می‌کنه و امور از سطح تکبودی داره به سمت کلگرا داره حرکت می‌کنه. اینا همه متوجه شدن که یک چیزه اما زاویه دیدا متفاوته. لازم ما داریم تغییر جهانی رو، سیانس فورا تو ذهنتون میاد، داره تغییر جهانی رو مطالعه می‌کنه علوم اجتماعی و این یعنی فلسفیدن، دوباره داره به فلسفه برمیگرده، نیاز داره که فلسفی فکر کنه که بتونه مسئله رو حل کنه. ما از یه طرف توی علوم اجتماعی تو همگرایش یک نگاه فلسفی رو داریم که داره با تغییر موضوع و عمیق‌تر شدن روی کرده خودش داره یک بار دیگه به کل فکر میکنه. یه حوزه تکنیکال هم داریم به اسم آمار و علم محاسباتی که داره کل رو یه جوری دیگه در واقع حل میکنه و بهش میرسه. ما این وسط باید در واقع تعیین نسبت کنیم، خودمون وضعیت خودمون رو روشن کنیم. اون چیزی که به نظر میرسه ما در واقع به عنوان دانشجویان علوم اجتماعی باید با این همگرایی، با این کلگرایی همراه باید بشیم. حالا چه شکلی؟ سر این در واقع میشه در واقع سری گفتگو داشت. حالا فعلا نمیخوام بهش پردازم چون 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اما اگر فرصتی شد راجع به هم صحبت خواهیم کرد. پس سعی کردم من راجع به کلگرایی و تاریخ واگرایی و همگرایی توی علوم اجتماعی خدمتتون نکاتی رو عرض کنم. حسن نمیشت اگر در واقع سوالی چیزی هست بفرمایید. که نکنید خانم یه سوال پرسیدن، گفتن علوم اجتماعی محاسباتی رو یک بار دیگه توضیح بدید. عرضم اینه که حالا چون خیلی موضوع ما نیست من خیلی سریع میگم، توی علوم اجتماعی محاسباتی، توی علوم اجتماعی حالا غیر محاسباتی، شما یه متغیرهایی دارید. وقتی که دارید نظریه میدید رابطه متغیرها رو میخواید در واقع حدس بزنید دیگه. فرضیه چیه؟ رابطه این دو تا متغیر، درسته؟ میگن چقدر همبستگی دارن و همبستگیشون به چه شکلیه. خب بعد اینو وقتی که توی اون جامعه آماریتون پیدا کردید، توی نمونهتون پیدا کردید، تعمیمش میدید به کل توی جریان اصل دیگه، یعنی نظریه رو میسازید بعد تعمیمش میدید، فرضیتون میسازید تعمیمش میدید میشه نظریه، درست شد؟ رابطه متغیر. علوم اجتماعی محاسباتی میگه شما همش توی محدودیت دارید صحبت میکنید، این همه حرفا خیلی دقیقیه، تو متغیر رو از کجا برداشتی آوردی؟ رابطه‌شون چجوری سنجیدی؟ اصلا چرا تعمیمش دادی؟ همه این پیش پرده داره سری سوال می‌بره. ببین مثلا شما میگید مثلا سن آدم‌ها با مشارکت سیاسیشون رابطه داره، درسته؟ میگه خب این متغیر رو آوردی گفتی این دوتا رابطه دارن با هم دیگه، این از کجا آوردی؟ خب متغیر دیگه نبود وسط، نمی‌شد بیارید. خب شما چند تا متغیر دیگه میتونید محاسبه کنید که دانشتون کامل، خب با محدودیت انسان محدود میشه دیگه، درسته؟ محدود میشه دیگه. میگه من داده ها رو دارم،
میتونیم بگیم با الان که از علوم انسانی محاسباتیه یا علوم اجتماعی محاسباتیه، با تعجبه این که ما مقوله به اسم هوش مصنوعی رو داریم که دیتا رو، داده رو تحلیل می‌کنه خودش، آروم آروم دانشمند علوم اجتماعی به محاق میره و دیگه از کار بی کار میشه، یعنی جایی نداره. جا خود شاید هوش مصنوعیه که میاد با تحلیل داده به ما یه سری اطلاعاتی در مورد اجتماع میده، جایی همون علوم اجتماعی میشینه.
نمیتونیم بگیم یک بند خدایی که راجع به همین بحثای علوم اجتماعی محاسباتی و هوش مصنوعی رو کار کرده و چند سال پیش مقاله داده بود، گفته بود که نه نمیشه، هیچ کس نمیتونه، هیچ چیز نمیتونه جای انسان رو بگیره. من چند روز پیش دیدمش، گفت که من با توجه به اتفاقاتی که افتاده حرفامو دارم پس میگیرم. نکنه این که چه اتفاقی میفته رو واقعا نمیشه پیش بینی کرد. و البته این که میگم نمیشه پیش بینی کرد یه حرفی که شاید بر اساس اون بحثای جلسه اولم نسنجیده باشه. ما وقتی بر اساس تاریخ سوژه میریم جلو، در واقع این جهانی که هوش مصنوعی داره میسازه بخشی از تحققی که سوژه دنبالشه و اساسا این که انسان حذف بشه به یه معنایی در واقع جزی از طرح سوژه است. خب از اون بیایم بیرون یکم این بحث شاید نقاط پیچیده بشه، اما یه مقوله به اسم سایبورگ احتمالاً شنیدید دیگه، تعامل انسان و ماشین، تعامل الان خیلی رسید دیگه، باهوش که داره صحبت می‌کنه، هر چقدر شما باهوش تر باشید، دانش داشته باشید، اطلاع داشته باشید، بلد باشید، هوش هم به تناسب جواب بهتری به شما میده دیگه، یعنی بستگی داره کی داره باهاش تعامل می‌کنه. بله شما مثلا اینه که تا دیروز وقتی که شما فکر کنم تو دوره نبودید، وقتی که یه کسی می‌خواست پژوهش کنه یه یه سری بدبخت بیچاره مثل استادای ما میرفتن کتابخونه، یه سری کاغذ فیش داشتن، بعد این فیشا مثلا خیلی زیاد میشد، مثلا تو کتابخونهشون میرفتن مثلا یه از پایین تا بالا مثلا کلی کارتون فیش بود، اینا نشسته دوی بدبختی مثلا فیش مینوشت، بعد عنوان فرعی، عنوان اصلی، کدوم صفحه، مثلا با این مصیبتی که آقا مثلا خود اون مثلا یه کار بود، بعد مثلا پژوهش بذاریم کنار، خود اون یه کار موازی پژوهش بود. بله طرفی بوده بعد آره یه کار حرفه‌ای برای خودش چیز می‌کنه، هر کسی نمی‌دونه فیش برداره، درست میگید. خب الان کسی ورد کار کنه، الان کسی اسکن کنه، الان کسی مثلا تگ بزنه داخل ورد و اینا، الان مثلا نباید کنه، بعد مثلا بره مثلا اون کار انجام بده که دانشمند حسابش، الان کسی که اون کار انجام بده میگن خود آدم احمقی هستی ببخشید، اینجوری بهش میگن دیگه، الان ما ورد استفاده می‌کنیم دیگه. هوش هم اینطوریه دیگه، یعنی توی مرتبه‌ای که می‌رسیم اگر خودمون رو متناسب باش نکنیم اتفاقا این مقداری از اون مسیر عقب افتادیم و نتونستیم درست استفاده کنیم. از این حیث در واقع این سایبورگی، یعنی تعامل انسان و ماشین خیلی مهم میشه. اما علوم اجتماعی محاسباتی فارغ از دغدغه‌هایی که اهالی فلسفه علوم انسانی به علوم اجتماعی تکنیکی وارد میکنن که اینا کم میگرا هستن، ظاهر بین هستن، رفتار گرا هستن و عمق تحولات اجتماعی باطن جامعه رو نمیبینن، علوم اجتماعی محاسباتی قائل به اینه که من میتونم اون محدودیتایی که انسان داشته برطرف کنم. خب چرا باید مثلا وایسیم مثل قدیم کار پژوهشگری اجتماعی انجام بدیم، بریم پرسشنامه پر کنیم، بدیم بنویسیم فلان حرفا؟ ما یه چیز داریم اسم سوشال لیسنینگ. خب یه ماشینه میندازمش توی شبکه‌های اجتماعی کلا میکشه بیرون که کیا چی گفتن، نظرات چیه، حس منفی مثبت چیه. به شما میگم تصویری که از فلان فرد مثلا شهردار تهران تو جامعه هست چیه و چی میگن راجع چه مسائلی هست، حالا چی کار کنیم، پیشنهادم بهت میده. خب این که خیلی دقیق‌تر شد، خیلی هم سریع‌تر داره اتفاق میفته.
نخواهیم
نظر اجتماعی رو از بیرون
باش
کنیم
بکنیم، برای این ساختاری که دولت کنن برشون داریم نکنیم از داخل شکل میده این رو تبدیلتر ساختن اون راه
نبیرسون کدوم راه حل؟ دکانه این چیزی که تو تاریخ مدرن گفتم لزوماً من بهش اعتقاد ندارم، دارم روایت میکنم تاریخ مدرن رو، گفتم یه مرحله سوم مرحله کنترلیه، یعنی از درون در واقع میجوشه. ماها خودمون میخواییم که سیستم اینجوری منظم باشه و نظم بر ما حاکم باشه، ماها خودمونو در واقع سعی میکنیم پیچ و مهره سیستم باشیم و نه چیز کنه. به تعبیر بعدش در واقع توی نظره حالا فیلسوفان سیاسی میشه که ما خودمون تبدیل میشیم به حیوان. چرا؟ چون که دیگه بر این که کل چیه احاطه پیدا نمیکنیم، جزئی میشیم از کل و نظم و به شکل غریزی دنبال میکنیم. تبعات منفی بدی داره وقتی که توی سیستم کنترلی هستی. به خاطر همین از شما هم فیلم بریکس رو کسی دیده یا ندیده، تو اونجا بحث ببخشید بریکزیت، فیلم بریکزیت رو تو اونجا بحث خروج انگلیس رو از اتحادیه اروپا میکنه که چطوری با کنترل شبکه‌های اجتماعی نظر رای دهنده‌ها رو عوض کردن. خب اصلا چیزی که خود شما متوجه نمیشید، همین الان میگن دیگه، روایت سازی که براتون میکنن، شما خودتون دنبال چیزایی میافتید که ممکنه که در واقع تو طرح دشمن دارید فعالیت میکنید. این چیزیه که تو جریان داده داره اتفاق میفته. یه جوری مثلا شما وقتی که دارید اون اکسپلورتون دارید نگاه میکنه توی شبکه‌های اجتماعی، چیزهایی برای شما میاد بالا که میتونه ذهن شما رو شک بده و شما متوجه نیستید، که شما فکر میکنید خود شما دارید میفهمید، خود شما دارید کشف میکنید، در حالی که یه چیز دیگه داره شما رو برنامه ریزی میکنه. اون جریان داده است داره هویت شما رو میسازه و شما از درون دنبالش هستید و از درون مطالبه میکنید که اون ذهنیتی که براتون ایجاد شده رو دنبال میکنید در جامعه و در تحقیق بشید. میگن جنبش زن زندگی آزادی با همه ابتذالش در واقع در چنین فضایی میتونه معنا داره باشه. انقدر استحال صورت گرفته که یک چیزی مثل آزادی جنسی در واقع آرمان بشر میشه. اصلا بشر یه زمانی دنبال یه سری فضائل بود، انقدر در واقع بشر در واقع افت پیدا میکنه که آزادی جنسی میشه یه آرمان. اصلا کی میتونه فرض کنه آزادی جنسی میتونه چیز بشه، یه آرمان بشه واسه بشر؟ خب داره اتفاق افتاده به خاطر همین جریان رسانه و اطلاعات و اینا که در جریانه. ما تو جامعه کنترلی برامون داره اتفاق میفته، یعنی این جمعیت ها توی جامعه کنترلی ساخته میشن و به این سمت و به اون سمت برده میشه.
اما تو استان من اینطور پرواشه به شما درمون که موضوعات علوم انسانی باید از وجه‌ها و منظره‌های متفاوتی بهش نگاه کرد. یعنی نمیشه ما با منبولات علوم انسانی و علوم اجتماعی در جایوار به یک چشمه مواجهه داشته باشیم. سوالی که بردن نمیشه من این گزاره یک سری نتایج طبعات عملی داره. چه معنا؟ به این معنا که به قدری از فضای علوم انسانی و علوم اجتماعی موضوعاتش و مشکلاتش متنوع و متعدد و متکثر و متشتته، الان من به عنوان دانشجوی علوم انسانی اگر بخوام یکی از مسائل علوم اجتماعی رو حل کنم، باید علوم اجتماعی با جامعه شناسی بلد باشم، با اقتصاد بلد باشم، روان شناسی، علوم سیاسی. سوالی که مطرح میشه اینه، من به عنوان دانشجوی کارشناسی علوم انسانی برای که یک فهم جامع و اطرافی نسبت به مسائل علوم انسانی داشته باشم، باید فضای مطالعاتی خودم رو به چه سمتی ببرم؟ الان یک سری دانشکده‌ها هستن در سطح جهان که در مقطع لیسانس و کارشناسی مثلا 4 تا رشته رو ارائه میکنن، رشته یک پکی میدن شامل علوم سیاسی، اقتصاد، فلسفه و غیره. پیشنهاد شما اینه من میخوام یک آورده و رهاوردی از این صحبتی چند ساعته از اطلاعی داشته باشم که متوجه بشم الان دانشجوهایی که تو این دوره گفتمان قرار دارن و دورنمای ذهنیشون اینه که به این فضای تولید علم برسن، باید مطالعات خودشون رو چجوری ساماندهی کنن که یک فهم جامعی
نمیتونم جواب سوال شما رو بدم یا پاسخی داشته باشم برای سوال شما. دلیلش هم اینه که این بحثیه که بحث پژوهشیه، بحث تأملیه. یعنی ما موقعیتی که درش قرار گرفتیم، من هر پاسخی که بهش بدم در واقع خراب کردم در واقع کاری که می‌خواستم انجام بدم. من می‌خوام بگم که آقا ما وقتی که وارد علوم اجتماعی میشیم یه سری نظریه جلوی اون میذارم، میگم اینا رو بخونید و اون نظریه رو بلدید، بعدم میام تحلیل کنم مسائل رو باهاش. خب سوال اینه که ما با چه چیزی ما رو از فکر کردن میندازن؟ یعنی علم با این که قراره که فکر کنه، اما به ما یاد میده چجوری فکر نکنیم. خب در بدایت کار خودش هم اینطوری داره اتفاق میفته که به ما نمیگه که با چه موضوعی سر کار داریم و این موضوع چجوری داره مثلا انشقاق پیدا میکنه به موضوعات متنوع، این جامعه داره چجوری تفکیک میشه، با چه روی کرده داریم این کارو باش میکنیم. ما به جامعه نمیتونیم فکر کنیم. و وقتی که تو علوم سیاسی، توی مدیریت، توی اقتصاد، وقتی که یاد میگیریم نظریاتو دیگه، ما زاویه دیدمون اون شکلی میشه، ما همیشه کج راه میریم دیگه. هیچ وقت نمیفهمی که میتونستیم یه طرف دیگه هم نگاه کنیم، یه جور دیگه هم نگاه کنیم. بعد میگیم که آقا اون که اونطوری نمیکنه، خیلی توی علوم اینطوری هستن دیگه. ما یک امپریالیسم معرفتی هم داریم به نوعی دیگه. یعنی مثلا اقتصاددان مسخره میکنن مدیریتی رو، اونا علوم سیاسی رو مسخره میکنن. یعنی نگاه اینجوری هم داریم دیگه، یعنی قبول هم نداریم همدیگه رو. خب این که اشاره کرد بعضی دانشگاه چند رشته رو دارن با هم تدریس میکنن، اشاره خیلی خوبی بود که بالاخره تجربه دنیا هست تو این زمینه. اما مهمتر از این که ما به این پاسخ بدیم که چگونه بخوانیم، اینه که ما به این فکر کنیم که چگونه باید بخوانیم. لذا اگه من جوابشو بدم سوال از دست میره، این سوال مهمتر از من پاسخه. ببخشید.
خدا بابت اصلا نمیشت. میخواستم یه سوال بود مختلف برای بخش آخر صحبت هستم. نمونه این صحبت کردیم که رمان اجتماعی خودش رو بگه داریم اون رو توی سطح پرگرا بررسی میکنه و داریم به سمت فلسفه سیاسی برمیگرده. همه سوالی که من داشتم اینه که شما فهمیدید که ما باید از این روند همگرا حمایت بکنیم، یعنی همراه بشیم. میخوام بدونم این همگرایی که داره توی در واقع جهان مدرن شکل
میگیره و به اون فلسفه سیاسی برمیگردن، دقیقا همون
مسئله که ما هم باید
بریم،
یعنی که این همگرایی که شما
فرمودید
ما باید داشته باشیم، این
مسئله متفاوت. من در مقام نیستم که باید نباید برای شما تعیین کنم، اما میخوام به عنوان کسی که تو حوزه علوم اجتماعی یک رشته علوم اجتماعی داره فعالیت میکنه یه بار دیگه سوالمو مطرح کنم. میگم که آقا ما با علوم اجتماعی داریم چگونه به جامعه فکر میکنیم و علوم اجتماعی داره با ما چی کار میکنه. اگر شما فکر میکنید کار خوبی داره میکنه، خب همین کار خوب ادامه بدیم. اگر فکر میکنید نه داره ما رو به خطا میبره، تحلیل اشتباه داره به ما میده، ما رو ناقص نگاه میکنیم به جامعه، مداخلات اشتباه داریم انجام میدیم، سیاست‌گذاری که داره اتفاق میفته و نتیجه میفته ناشی از اینه که علم داره ناقص میپردازه، همونطوری که تو بحث علم پایداری اصلا دغدغه این بوده. اون علم پایداری دغدغه نظری نبوده. سازمان ملل تو 70 سال تجربه توسعه‌اش از بعد از جنگ جهانی تا مثلا 2000 مثلا 15 روایت میکنه، ما این کتابم ترجمه کردیم، یه روایت میکنه تاریخش اینه که ما بحران که اتفاق میافتاد فکر میکردیم که نهادها در واقع با هم دیگه ناهماهنگ، اومدیم مثل نهادهای هماهنگ کننده گذاشتیم، بعد اینا رو که گذاشتیم سیاستهای مختلف میدادن فکر میکرد دوباره بحران ظهور پیدا میکرد. مثلا وقتی سیاست اقتصادی اعمال میکردیم سیاست اجتماع به هم میریخت. یعنی مثلا اگر میومدیم مثلا شهرهای بزرگ و سرمایه گذاری توشون میکردی، این مهاجرت اتفاق میفته، مهاجرت که اتفاق میفته آلودگی محیط زیستی میره بالا، این محیط زیست به هم میریخت، اجتماع به هم ریخت. میگیم که داریم سیاست اقتصادی اعمال میکنیم، اجتماع داره به هم میریزه. خب گفتیم خب این به خاطر اینکه سیاست ها ناهماهنگن، گفتیم با سیاست ها رو هماهنگ کنیم با هم دیگه. چند مدل هماهنگی سیاست طراحی شده، حالا خاصتا اگر بخوام یه اشاره اجمالی کنم، مثلا تو نظام لیبرال دموکراسی سیاست ها یه جوری هماهنگ میشن، توی سوسیال دموکراسی یه جور دیگه هماهنگ میشن با هم دیگه، سیاست های اجتماعی اقتصادی زیست محیطی اینا. بعد اینا رو که رفتن به این سمت دیدن که دوباره بحران ها ظهور پیدا میکنه، گفتن که آقا مشکل در علمه، یعنی علم درست تحلیل نمیکنه که چیزه. بعد رفتن سراغ چند رشتگی میان رشته، اینا روایت هایی که دارم میکنن. بعد به این نتیجه رسیدیم که خب این به نظرم خیلی جالبه واسه ما. ما به این نتیجه رسیدیم که این که علوم تک بعدی دارن نگاه میکنن ریشه بحرانه. یعنی بحران توی عرصه فقر داره، آلودگی زیست محیطی داره. میگه مشکل کجاست؟ اینی که جامعه شناسی داره جامعه شناسانه نگاه میکنه. خب از کجا رو به کجا وصل میدونه؟ تو جامعه ما مطرح کنیم میگن که آقا شما خیلی داری انتزاعی نگاه میکنید، ما الان مشکل فلان آلودگی رو حل کن. یعنی میگن که با علم کاری نداشته باش. اما اونجا دارن یه حوزه درست کردن تو زیر سند توسعه پایدار به اسم ساینس اند پالیسی که به همین مقوله داره میپردازه. خب علم و سیاست، خب یا علم و ختمش دنده باشه، من این تمومش کنم تموم نشده. نه ببخش، این که ما بریم به این سمت و نریم به این سمت من که تعیین نمی کنم، اما نمیگم همراه بشیم. اما توی سنت خودمونم گفتم که این کلگرایی وجود داشته. من گفتم اینه که ما وقتی که به جوری کمی طنزش کنم، ما به عنوان شما ها به عنوان نخبه علوم اجتماعی وقتی که دارید توی حوزه خودتون فعالیت میکنید، وقتی دارید تک رشته میخونید، عملا خودتون رو سر کار گذاشتید. این نتیجه گیری خیلی بدشه و منفیشه، عوام ما نشه
بفهم. تک رشته
میخونید در بودید؟ بله بله. آقا یک دومی
که نفاهم
بپرسم، شما تو مواز قبلی تو فهمیدی که با وجود اومدن دولت ملت ها یه بردهداری حالا نظام ارباب بیعتی رفتی به سوال حالا یه آزادی خاصی به افراد داده شد. اصلا میگه کالا از نظر شما این یه بردهداری جدید نبود، یعنی کسایی که
ارباب بودن میگن اینا در واقع بالاخره بردهداری جدید هست، چون وقتی که سوژه شکل میگیره، سوژه با اگه ابژه نباشه که سوژه شکل نمیگیره که، این سوژه با ابژه معنی داره دیگه، هر جا سوژه است ابژه هم هست. خب و توی مقام خودش اوجه قرار میگیره. بله تفسیر این چنینی هم هست. من بحثم الان تو مقام نبود که راجع به ارزیابی کنم نظام جدید. من گفتم این بود که چگونه دولت ملت فرم کلی نظم سیاسی حاکم بر ماست. واسم اینو بگم.
یه سوال دیگه داشتم که شما فرمودید که تورم باعث مصرف نمایشی میشه. زمانی که حالا تورم باشه که افراد قدرت خرید زیادی ندارن که واسه خرید کردن. واسم اینه که چرا تورم به نظر شما باعث مثلا نمایش میشه؟
یعنی طرف ممکنه کسی ما این بحثی چه مطرح کنه که دوستان اقتصاددان ما گفت که نه تورم باعث این نمیشه، تورم باعث چیز دیگه میشه. مهم نیست که مثلا ممکنه که تو مثال من خیلی مناقشه نیست، مهم نیست که تورم من گفتم که باعث میشه شما میگی باعث اون نمیشه، بالاخره باعث چیز دیگه میشه دیگه. من خواستم توالی امور رو نشون بدم، توالی موضوع و مسائل رو نشون بدم. حالا شما میگید تورم باعث مصرف نمایشی نمیشه، با تورم باعث مثلا مصرف حقیقی داره باعث رفاه میشه مثلا. خوبه دارم مثلا شاب بگم مثلا خیلی رادیکال باش، به هر حال باعث چیز دیگه میشه دیگه، که اون چیز توی حوزه دانشی دیگه است، این یکی چیز داخل حوزه دانشی مثلا دیگه ای قرار میگیره. خب اون مثلا مربوط به جامعه شناسی، مربوط به اقتصاد. اما حالا راجع به خودمونم حرف نادرستی نیست. وقتی که تورم میاد بالا گرون میشن چیزا، شما نمیتونی ماشین خارج بخرید، چی میخرید؟ ماشین چینی می‌خرید. حالا چینی خوب شدن الحمدلله، اما قبلا چینی یکی از چیزهای مصرف نمایشی بود دیگه، اجناس چینی. شما هر چیزی که بخواید اصلشو چینیش وجود داره دیگه. مثلا میگن یه چیزی فلان چیز چینیه، یعنی نمایش اون چیز اصلیشه. درسته؟
دوستان اگر اجازه
بدن ما جلسه رو در اینجا فاطمه
بدیم. آقا خیلی وقت
اصلا
سوالی پرسیدید
از خود آقای دکتر بپرسید
و
تشکیل
برای خدمت هستم.
خسته نمونید. بعد از اون هستم.